بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الرابع فی تقسیم التشبیه به اعتبار اداته و وجه. مبحث چهارم در تقسیم تشبیه است به اعتبار ادات و وجهش. بعضی تقسیمات به اعتبار طرفین بود، بعضی ها به اعتبار تنها ادات تشبیه بود، بعضی ها تنها به اعتبار وجه شبه بود، بعضیش هم به اعتبار وجه شبه و ادات هر دو. اگر هر دو هست بشد تشبیه را میگن تشبیه بلیغ، اگر هر دو هست نشود بهش میگن تشبیه غیر بلیغ. البته این غیر بلیغ اصطلاح نبوده ها، این اخیرا اضافه کردن. هر دو اگر هست میشد مثل زیدون اسدون میگفتن تشبیه بلیغ، ولی با اون یکی ها بگن غیر بلیغ، این تعبیر غیر بلیغی نبوده، منتها مقابل اون غیر بلیغ میشد. حالا میگه منقسم میشد تشبیه به اعتبار وجهش و اداتش هر دو به دو قسم، بلیغ غیر بلیغ. بلیغ کدام است؟ و هو ماخذ فتفیه ادات و تشبیه و وجه و وجه و شبه. تشبیه بلیغ اون تشبیهی است که حذف شده باشد در او ادات تشبیه و وجه شبه، هر دو حذف بشه. زیدون اسدون، کافم محذوفه، شجاعتم محذوفه، مانده زیدون اسدون. مثال میزند برای این فرد به این بیت: فقدوا معاربکم اجالا انما اعماركم سفر من الاسفاری. فقدوا یعنی برآورده کنی، معاربکم یعنی حوائج خود را، نیازمندی های خود را. معارب جمع معرب به معنای حاجت. اجالن، اجال جمع عجیل، عجیلم یعنی مسرع، سرعت کننده، یعنی برآورده کنید نیازمندی های خودتان را با عجله، هر چه زودتر. این شعر مال تهامی بیت قبلیش اینه: فالعیش نومون والمنیت یقظتون والمرء بینهما خیال سار، خیال ساری. فقدوا معاربکم اجالا انما اعمارکم سفر من الاسفاری. بیت قبلیش معناش اینه که زندگانی خوابه، معنی این که ما زندگی میکنیم این یک خوابیه. والمنیت و یقظتون، مرگ انسانی بیداریه. والمرء بینهما خیال سارن، و انسان هم در بین اون دو یک خیالیست که، خیالیست که سارن، سارن یعنی در شب سیر میکنه. در شب سیر کردن هم کنایه است از خفی بودنش و این حرفا، که هم نمیگد انسان هم در بین اون دو یک امر تخیلی است که در شب رد میشه و خیلی هم محسوس نیست. بعد در این بیتش فقدوا معاربکم اجالا انما، اشاره است به این که در این مدتی که در این زندگانی هستید، در این دنیا هستید، زندگی میکنید، این زندگی شما مثل یک سفری از سفرهاست. انسان که در سفر، اولا سفر زود رد میشه، و ثانیا انسان در سفر همیشه ماندگار نیست، و ثانیا برای یک غرضی رفته به سفر، علکی که نیست، بی خودی که نیست، بایستی غرض اصلی برآورده ساختن اون چیزهاییست که بعد از سفره. این سفر در واقع وسیله برآورده ساختن اون نیازمندی هاییست که بعد از سفر انسان به اونها نیاز داره. لذا میگد که این زندگانی شما مثل یک این عمر شما مثل یک سفری از اسفار است و لذا با عجله بایستی اون کارهایی که انجام بدید در این سفر که اون کارها مورد نیاز شما خواهد بود، به درد شما خواهد بود، در بعد از سفر، بعد از عمر، یعنی بعد از مرگ، بایستی در این مدتی که در دنیا هستید هرچه سریعتر نیازمندی هایی که بعد از مرگ داری اونها را در دنیا برآورده کنی، برآورده کنید نیازمندی های خودتان را با سرعت. انما یعنی عمر، اعمار شما، عمرهای شما مثل یک سفری از سفرها هستند. زندگی هم یک سفری شبیه سفره. سفر در سفر غرض اصلی سفر نیست، در عمرم غرض اصلی این عمر نیست، در هر دو مابعدی هست و نیازمندی های در اون مابعدها داری، تو بایستی در هر دوی اینها به فکر اون نیازمندی های بعد بیفتی. حالا در اینجا انما اعمارکم سفرون من الاسفار که سفرن من الاسفار بوده، ادات تشبیه هست شده، و چه شبه هم در اینجا محذوف ذکر نشده، نه و چه شبه موجود است یعنی ذکر شده و نه هم ادات تشبیه، و چه شبه هم معلومه در هر دو قرض اصلی خود اینها نیست، بلکه بعد از اینها نیازمندی هایی داری و حقش این است که در هر دو به فکر اون نیازمندی های بعد باشی. تمام شد. و نحو عظماتهم قضب و فیض اکفهم صحب و بیض وجوههم اقمار. میگه تصمیمات این، یک اشاره به یک جماعتی قبیله داده، میگه عظماتهم قضب، تصمیمات اونها مثل شمشیرها میمانند. قضب جمع قضیب است، قضیب هم به معنای شمشیر برنده. تصمیمات اونها به شمشیرهای برنده میماند. و فیض اکفهم صحبون، فیض کف دست های اینها هم به ابرها میمانند. و بیض وجوههم اقمارو، بیض وجوههم یعنی صورت های سفیدین ها هم به ماه ها میماند. اقمار جمع قمره، اضافه بیضم به وجوه، اضافه صفت به موصوفه. حالا در اینجا عظمات هم قضب هم وچه شبه محذوفه، هم ادات تشبیه، وچه شبه هم در اینجا نافذ بودنه، کما این که شمشیر برنده نافذه، تصمیمات اینها هم نافذه.
فیض چه؟
بله،
فیض
یعنی همون فیض و بخشش و اینجور چیزا. فیض و اکفه هم صحبانم باز هم وچه شبه هست شده و هم هم ادات تشبیه هست شده. بعدش اینجا حالا فیض و اکفه هم صحب، خود فیض تشبیه کنیم به صحب در ریزش، یا اکفه بخشنده اینها مثل صحب است در ریزش. و به این بعید هم نیست که البته افاضلی این فیض به معنای خود اون فیضان و بخشش و ایناست. اگر به معنای بخشنده بود میگفتیم بله، اضافه صفت به موصوفه، ولی فیض به معنای بخشندگی نیست، به معنای خود اون چیز ها فیضیست که از کسی به کسی میرسی، به خود اون بخشش میگیم فیض. وقت اکف فائزه اینها، خود کف فائز است یا کف مفیزه، افاضه میکنه. اگر فیض معنای بخشندگی باشد، بخشش کننده یعنی بخشش کردن. بخشش کردن اگر باشد خب میتوند اضافه فیض بعکف اضافه صفت به موصوف باشد و در واقع بگیم کف دست های بخشنده این ها به صحب میمانه. ولی فیض از اون جایی که به خود اون بخشش گفته میشود، لذا این اضافه صفت به موصوف بودنش یه خورده زور میخواد نتیجتا خود فیض مشبه بشد. نه اینکه عکف بگیم مشبه از فیض صفتونه، نه خود فیض بشد مشبه منتها فیض و کف دستایون صحب هم بشد مشبه هم به وچه شبه هم حذف شده باشد در ریزش زیاد مثلا. پس اینم تشبیه دوم که وچه شبه و ذات تشبیه هر دو از او حذف شدند. فیض و وجوه هم اقمارو هم از اونجا هم باز وچه شبه و ذات تشبیه هر دو محذوفند. خب پس در اینجا چند تا تشبیه بلیغ داشتیم ما در این شعر؟ سه تا. این نوع از این بیت، این تشبیهاتی که در شعر اگر یادتان باشه، اسم این گونه تشبیه چه بود؟ بله؟ یک راهنمایی تشبیه طرفین در تشبیه متعدد باشه. سه تا مشبه داریم در اینجا، سه تا مشبه به هم، هر مشبه هم با مشبه به خودش آمده. یه مرتبه میگه اول مشبه هم مشبه ها میان بعد مشبه به ها، اون اسمش تشبیه چه بود؟ ملفوف. یه مرتبه این بود که نه، هر مشبهی با مشبهون به خودش آمده، مشبه متعدد، مشبهون به هم متعدد، هر مشبهی هم با مشبهون به خودش آمده باشه. اسم این بود تشبیه مفروغ. خب و سبب هذه تسمیه ان ذکر طرفین فقط یوهم و اتحادهما و عدم تفاضلهما فَيَعْلُ الْمُشَبَّهُ إِلَى مُسْتَوَى الْمُشَبَّهِ بِهِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُبَالَغَةُ فِي قُوَّةِ التَّشْبِيهِ. میگه سبب این تسمیه چرا در تشبیهی که وچه شبه و ادات تشبیه هر دو محذوفند بهش میگن تشبیه بلیغ؟ به چه مناسبت؟ بخواد بگید به این که چون این مشتمل است بر یک مبالغه در تشبیه، به این خاطر اسم این رو گذاشتن تشبیه بلیغ. میگه سبب این تسمیه این است که ذکر طرفین فقط. فقط یعنی چه؟ یعنی مشبه و مشبه هم به فقط ذکر شده، ولی ادات تشبیه و وچه شبه هیچ کدام ذکر نشده. ذکر طرفین فقط یعنی حذف وچه شبه و ذات تشبیه. ذکر طرفین فقط مهم اتحاد اون دوست، زید و اسد اون که میگی مهم این است که زید و اسد یک چیزن، یعنی زید خود شیره، نه اینکه زید یک چیزی باشه شیرم چیزی دیگه باشه اینه بگیم شبیه اونه. زید و اسد ظاهرش نگاه کنی یعنی زید خود شیره، مهم اتحاد اون طرفینه. طرفین در این مثال یکی زید بود یکی شیر. و عدم تفاضل اونها بود، یعنی هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارن، چون این عین اون دیگه اصلا دو چیز نیست تا اینکه بگیم یکی بر دیگری مزیت داره. عدم تفاضل اون دو یعنی هیچ کدام بر دیگری فضیلتی نداره، بیشتری نداره، این عین اون هستن. پس بنابراین چون ذکر طرفین اینجوریه، موهم اتحاد و موهم تفاضل عدم تفاضله، پس بنابراین بالا میاد مشبه در وجه شبه، یعنی بالا میاد مشبه در وجه شبه تا حد مشبهون به مستوای مشبهون به، یعنی تا حد مشبهون به. شیر 90% در شجاعت، زیدم به 90% میرسد. و این مبالغه در قوت تشبیه و همین که این در حد او برسد، کمی از او نداشته باشد، این مبالغه کردن در قوت تشبیه. خب حالا این بیان اینجوری به از تشبیه غیر البلیغ و هو ما ذکر فیه عدات و تشبیه و وجه و شبه و کلاهما نحو قول علی علیه السلام صاحب السلطان کراکب الاسد یغبت به موقعه و هو اعلم به موضعه و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن و نحو کلامه کالدر حسنا. قسم دیگرش تشبیه غیر بلیغه. تشبیه غیر بلیغ نیست که، یا هر دو ذکر شده، هم وجه شبه هم ادات تشبیه، یا ادات تشبیه محذوف وجه شبه هم مذکوره، یا عکسش، یا هر دو مذکور، یا ادات تشبیه مذکور نه وجه شبه یا عکسش. این سه صورت پیدا میکنه. این سه صورت تشبیه در اینا تشبیه غیر بلیغ خواهد بود. و اون تشبیه غیر بلیغ اون تشبیهی است که ذکر شده باشد در او ادات تشبیه، یا وجه شبه یا هر دو. دو تا مثال یا سه تا مثال میزند در اینجا، مانند قول علی علیه السلام صاحب السلطانه. انظور از صاحب سلطان اونیست که در دستگاه سلطان باشد، وزیرش باشد، همنشینش باشه، هرچی. مصاحب سلطان مثل راکب اسده. راکب اسد یعنی کسی که سوار بر شیره، به جای خوبی سوار شده، ولی آنن فآنن میترسه که این شیر اون رو بدرد و ببرد، از بین ببره. جاش خوب ولی با ترس و وحشت زیاد. صاحب سلطانم میگه همین جوریه، اونم در جایگاه خوبی قرار داره، ولی آنن فآنن احتمال یک خطایی میده که خطایی ازش سر بزنه سلطان به حسابش برسه. یا یک کسی مثلا فرض کنید شیطنتی بکنه، سخنچینی بکنه، از چشم سلطان بیاندازه و سلطانم به حسابش برسه. صاحب سلطان مثل راکب اسد میماند، راکب اسدی که یغبت به موقعه، یعنی قبطه خورده میشد نسبت به جایگاهی که داره. یعنی مردم همه میگن کاش ما جای او بودیم و سوار بر شیر شده بودیم. و هو اعلم به موقعه، در حالی که اون شخصی که راکب اسد است آگاه‌تر است به جایگاه خودش که در چه جایگاه خطرناکی قرار گرفته است. اینجا هم ادات تشبیه ذکر شده، صاحب السلطان میشد مشبه، راکب الاسد مشبه به، کاف ادات تشبیه ذکر شده و وجه شبه هم اینجا محذوفه. و قوله، قول حضرت فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن میگه وقتی که مشتبه بشود بر شما فتنه ها که نمیدانی حق با کدام طرفه، مثل قطع اللیل المظلم، مانند قطعه های شب تاریک. در قسمت های مختلف شب تاریک انسان وقتی که راه را پیدا نمی کنه گم می شد دیگر. در فتنه ها انسان عوضی می رد، گم می شه، ای بسا به ضلالت و گمراهی بیفته. داره به این که وقتی که مشتبه بشود بر شما فتنه ها مثل قطعه هایی از لیل تاریک، فعلیکم بالقرآن، اونجا میخوای راه را پیدا کنی بر شما باد قرآن، که ببین قرآن چه میگد، هر چه گفت اون راه نجات شماست و از ضلالت شما را حفظ میکند. اینجا هم باز ادات تشبیه ذکر شده، کقه تعل لیل المظلم، اینم بنابراین تشبیه غیر بلیغ خواهد. و نحو کلامه کدره حسنن، کلام زید مثلا مثل در است از ناحیه حسن. کلام مشبه، در مشبه هم به کاف ادات تشبیه حسنن. و چه شبه که اینجا حالا مضافن بر طرفین، و چه شبه و ادات تشبیه هر دو مذکورند، لذا اینم باز تشبیه غیر بلیغ خواهد بود. خب بله،
اینجا که تو تشبیه بلیغ گفته یوه منظورش اینه که ادعایی دیگه.
بله دیگه، یعنی به ذهنی نمی اندازه اینجور و خلاف واقع.
بله اینجا غیر بلیغ هم میشه، این دیگه دلاله بر اتحاد و عدم تفاضل نداره.
نه دیگه، این یعنی هر دو اگر حذف بشد اسمش بلیغ بود، اصطلاح بر این شده. خب این مال اینجا، حالا چون رفقام دیگه میگن یکی بعد از نصف شب رسیدند و نیامده بودن و فقط چند تا بیشتر نیستید، دیگه بیشتر از این نخوانیم، انشاءالله شنبه میخوانیم، یک روایتی هم بخوانم و بقیه وقت رو هم رفقا از عبارت عبارت خانی بشد، عبارت خانده بشد، وقت پر بشد. خب دلتم روایت بخوانیم، به عبارت خانی نرسیم، حالا کدامش بخوانیم؟ حالا امروز هم پنجشنبه است، بذار روایت بخوانیم، ضرر نداره. خب روایتی است از امام باقر علیه السلام، الناس كلهم بهائم ثلاثاً الا قليلا من المؤمنين والمؤمن غريب ثلاث مرات. یعنی حضرت سه مرتبه اول فرمود الناس كلهم بهائم، بعد یک استثنایی زد فرمود الا قلیلا من المؤمنین، بعدم سه مرتبه فرمود والمؤمن غریبون. حالا معنای این حدیث میگه حضرت سه مرتبه فرمود مردم همشان مثل این، مثل چهار پایان میمانند، الناس کلهم بهائم الا، مگر یک عده قلیلی از مؤمنین، عده قلیلی از مؤمنین، کل مؤمنین هم نه، عده قلیلی از اونها که اینها استثناءن آدمند. بعد فرمود والمؤمن غریب، سه مرتبه فرمود مؤمنم غریب است، کنایه است از اینکه کم است و این حرفا. ولذا بر طبق این روایت توی مردمانی که هستند در دنیا آدم خیلی کم پیدا میشه. ولذا دو تا شعر فارسی هم براتون بخوانیم، یکی مال کلیم کاشانیه، یکی هم مال طالب آمولیست. اون شعر اول که مال کلیم باشد اینه، اونم بحثه به مضمون همین روایت این شعر را داره، همچو مرغان آشیان گم کرده ام از جستجو، در میان خلق میگردم کیابم آدمی. این یک شعر. اون یکی شعرم اینه: در این عالم نبینم آدمی، افسوس میخواهم بدان عالم کنم پرواز، شاید آدمی بینم. میگه در دنیا که آدمی نیافتیم، انسان نیافتیم، بریم آخرت مونجا شاید یک آدمی پیدا کنیم یا شاید آدمی پیدا کنیم. یک روایت دیگرم باز به همین مضمون، روی عن الرسول الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی، میگه خداوند به حضرت رسول فرمود: یا احمد، ان اهل الدنيا عند انفسهم فقلا و عند العارفين حمقا. میگه ای احمد، اهل دنیا به خیال خودشان آدمهای عاقلی هستند. ان اهل الدنيا عند انفسهم یعنی در نزد خودشان عاقلند، یعنی در واقع خیال میکنن عاقلند، ولی عند العارفين حمقا، در نزد اون انسان‌های با معرفت این مردم دنیا آدم‌های احمقی‌اند. همقا، احمق صفت مشبه همقا، مفرده مؤنث، برای جماعت مفرده مؤنث مانعی نیست، بیاد ولو این که اون جماعت مذکر هم باشن. و در نزد عارفین اهل دنیا هم با هم. خب این هم یک حدیث دیگر. خب این دوتا حدیث بس، میخواید بقیه وقت سؤال عبارتی رفقا عبارت بخوانند اگر چنانچه بله ببرمایید.
شعر اول، شعر دوم و بیز و باجوه هم اقمار،
بله
امتون بگیم خودمون بیز